ببخشید آقا.
آکاکا خارک میخه یارده. برو بازار آشام. اول بافت قدیمه. همین بغل.
نه بیمه ماشینم تموم شده. بیمه رو این اطراف از کجا بگیرم؟
خب گوگو باید بری بازارش. همه جور بیمه داره. همیشه هم تو دسترسه. سیگون کوکا هر کومش که بهتره انتخاب کن.
بازارش کجاست؟
بیمه بازار.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
خب دوستان عزیز آماده باشید برای شنیدن برنامه دو واحد اقتصاد.
اینجا دانشگاه رادیو اقتصاده.
بیا به این دانشگاه و با گذروندن دو واحد اقتصاد یاد بگیر چطور از ریال تا رویا رو مدیریت کنی.
تو کلاس‌های این دانشگاه یاد می‌گیری اقتصاد فقط پول نیست، یه جور نگاه هوشمندانه به دنیاست.
بیا و یاد بگیر چطور از عددها آینده بسازی.
دانشجوهای این دانشگاه برای نمره درس نمی‌خونن، بلکه برای ساختن آینده‌شون درس می‌گیرن.
بیا و بدون کنکور وارد دانشگاه رادیو اقتصاد شو و همه درس‌ها رو یاد بگیر با گذروندن
دو واحد اقتصاد.
دو واحد اقتصاد.
به نام خداوند دانا و توانا. سلام بر اهالی کسب و کار، کارآفرینان و فعالان اقتصادی. خدا قوت. جایزه بهترین انگیزه و تلاش تعلق میگیره به خود شما که این چند روز رو با اراده و پشتکار کار کردید و پا پس نکشیدید. خوشحالیم که اگر کار کردید، خسته شدید، کارتون به نتیجه نرسید، ناامید نشدید. پس تعطیلات آخر هفته فرصت خوبیه که به خودتون مهلت بدید، استراحت کنید و تمدید قوا کنید برای هفته بعد. اگه به دنبال افزایش دانش و تجربه مالیتون هستید، ما شما رو دعوت می‌کنیم به دو واحد اقتصاد. این برنامه جاییه که علم اقتصاد با زندگی روزمره شما تلاقی می‌کنه و شما رو به سوی پیشرفت سوق میده. با دو واحد اقتصاد درهای جدیدی رو به فرصت ها باز کنید. اگه دلتون میخواد با نکات اقتصادی کسب و کارتون آشنا بشید و کسب و کارتون رو بهبود ببخشید، دو واحد اقتصاد بهترین یاور شماست. همراه ما باشید تا مروری داشته باشیم بر آنچه که امشب در کلاس‌های دو واحد اقتصاد خواهیم داشت. در کلاس اول، کلاس مهارت‌های کسب و کار، از مراحل ساخت برند برای کسب و کار صحبت می‌کنیم. اقتصاد برای همه عنوان کلاس دوم ماست که در این کلاس با مفهوم کالای مصرفی و واسطه‌ای در اقتصاد آشنا میشید. و کلاس سوممون کلاس مدیریت کسب و کار اختصاص داره به موضوع مدیریت عملیات. ۳۰۳۶۳۷ هم سامانه پیامکی رادیو اقتصاد در اختیار شما که نظرها و دیدگاهاتون رو درباره برنامه با ما در میون بگذارید و اگر سوالی دارید از کلاس های امشب بپرسید. دو واحد اقتصاد فقط کلاس درس نیست، یک دور همی دوستان است با هدف یادگیری.
دو واحد اقتصاد، افزایش سطح سواد مالی، تصمیمات مالی بهتر، توسعه دانش، مهارت و تجربه برای رسیدن به اهداف مالی در دو واحد اقتصاد. از یک فرد عادی به یک سرمایه گذار موفق تبدیل شوید. دو واحد اقتصاد شنبه تا چهارشنبه ساعت 18 روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز رادیو اقتصاد. دو واحد اقتصاد.
درود بر همه شما شنوندگان عزیز، خیلی خیلی خوش آمدید به کلاس اول دو واحد اقتصاد امشب. توی کلاس اول که کلاس مهارت‌های کسب و کار هست، می‌خوایم بریم سراغ موضوع ساخت برند برای کسب و کار و استاد عزیز ما در این کلاس آقای دکتر حامد یزدی از کارشناسان خوب کسب و کار آماده هستند تا ما رو با این موضوع آشنا بکنن. آقای دکتر یزدی درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام، وقت شما بخیر، خیلی متشکرم از شما.
بله آقای دکتر یزدی، میدونیم که ساخت یک برند قوی نه تنها باعث تمایز هر کسب و کاری از رقبا میشه، بلکه کمک میکنه که وفاداری مشتریان زیاد بشه و رشد پایداری در کسب و کارها ایجاد بشه. ما در خدمت شما هستیم تا از راهکارها و راهبردهای مؤثر در برندسازی برای ما بگید، به ویژه گام اولی که کسب و کارها باید بردارن برای برندسازی برای کالاهای مصرفی.
بله حتما، خیلی متشکرم از شما. واقعیتش اینه همونطور شما توی مشاوره های مختلفی که داریم،
بله،
بحث برند و برندسازی خب برای خیلی ها جذاب شده و معمولا با افراد مختلفی که صحبت میکنم، اولین صحبتی که میکنن اینه که ما اسممون رو چی بذاریم که برند خوبی بشه، لوگومون رو چطوری انتخاب کنیم که برند خوبی رو بتونیم بسازیم. اما تو بحث‌های تخصصی اگر بخوایم خیلی دقیق نگاه کنیم، اولین گام برای برندسازی نه انتخاب اسم، نه انتخاب لوگو یا حتی انتخاب بسته‌بندی هم نیست. قدم اول اینه که ما بدونیم مشتری هدف ما یا در اصطلاح اون تارگت مارکت ما دقیقاً چه کسیه، چه ویژگی هایی داره، چه نیاز هایی داره و اون محصول یا خدمتی که ما داریم عرضه می کنیم چطور میتونه اون نیاز رو برطرف بکنه و بر اساس اون ما باید برندسازمون انجام بدیم. چون حالا بیرون زمینه صحبت اون روی کالاهای مصرف بخواییم باشه، بحث اصلی تو برندسازی و اون گام اولی که میخواییم برداریم اینه که وقتی که یک نفری جلوی قفس وای میسه، مثلا یک شامپوی رو میخواد انتخاب بکنه،
بله،
بین شامپوهای مختلف و برندهای مختلفی که الان وجود داره
درسته،
چی باعث میشه بدون اینکه بخواد زیاد فکر بکنه
هیچ تردیدی به دل خودش
برند ما رو برداره.
بله دقیقاً، بدون هیچ درنگی بیاد سراغ محصول ما.
دقیقاً. و مسئله اصلی بزرگترین خطایی که ما تو برندسازی میتونیم داشته باشیم اینه این که ما بگیم محصول ما برای همه خوبه. قطعاً این اشتباهه و همیشه حالا تو بحثای توسعه فردی هم میگن اگر یه نفری بخواد همه رو راضی نگه داره قطعاً بزرگترین ضربه ها رو میخوره، قطعاً همه تحویلش نمیگیرن. شما باید بتونید یک انتخابی داشته باشید که یک سری افرادی رو از بین همه افرادی که مشتریان بالقوه شما هستن در نظر بگیرید، اونها بشن مشتریان اصلی شما، اونها بشن مشتریان بالفعل برای شما. تو اینا باید ما پیدا بکنیم چه کسی بیشترین تکرار خرید رو میتونه داشته باشه، چه کسی کمترین مقاومت قیمتی رو توی در رابطه با محصول ما میتونه داشته باشه، چه کسی میتونه سریعتر تصمیم بگیره و محصول ما رو بخره. این در واقع میتونه بگیم گام اولی هست که برای برندسازی ما باید داشته باشیم.
بله، اون وقت این که حالا چطور بتونیم به این هدف دست پیدا بکنیم، چطور بتونیم از رقبا متفاوت باشیم، به چه شکل اتفاق میفته آقای دکتر یزدی؟
ببینید ما بالا بحثای علمیش رو اگر بخوایم صحبت کنیم 7 گام اصلی داریم تا بتونیم بازار هدف اصلیمون رو پیدا بکنیم. یکی از مهمترین بخش‌ها اینه که ما محصول خودمون رو دقیق بشناسیم. یه بحث دیگه اینه که نیاز مشتری رو دقیق بشناسیم و بعد بگیم حالا این محصول ما دقیقاً کدوم یکی از نیازهای مشتریان رو میتونه برطرف بکنه. مثال بزنم، اگر مثلا ما یک نوشیدنی داریم تولید میکنیم و اینو میخوایم به بازار عرضه بکنیم، خب افراد مختلفی میتونن نوشیدنی ما رو استفاده بکنن. مثلا ممکنه یه سری ورزشکارها بعد از ورزششون بخوان از نوشیدنی ما استفاده کنن، یا ممکنه یه سری کودکان بخوان برای نوشیدنی از اون استفاده بکنن، یا یه سری هم میان تمرکز میکنن رو مثلا مهمانی ها که توی مهمانی ها از این نوشیدنی استفاده بشه، یا اینکه افراد سر کارشون برای تجدید قوا و برگردوندن انرژیشون از این استفاده بکنن. ببینید هر کدوم از این بازارهای هدف رو انتخاب بکنیم ما برندسازی متفاوت میشه. پس نیاز مشتری رو باید بشناسیم، محصول خودمون یا خدمت خودمون هم درست بشناسیم، بعد ببینیم محصول ما چطوری اون نیاز مشتری هدفمون رو میتونه تامین بکنه و تو دسته‌بندی هایی که داریم مثل متغیرهای جغرافیایی، مثل متغیرهای فرهنگی و متغیرهای دیگه که در مورد کالاهای مصرفی داریم، بیایم ببینیم دقیقاً روی کدوم بازار میخوایم تمرکز کنیم. آیا به عنوان مثال کل ایران رو میخوایم پوشش بدیم یا فقط مثلا استان تهران رو میخوایم پوشش بدیم یا فقط مثلا میایم شمال غربی ایران رو میخوایم پوشش بدیم؟ اینها همه توی اون انتخاب بازار هدف مهمه، چون میدونید ما حتی تو خود ایران ما فرهنگ های مصرفی مختلفی داریم که حتی روی بسته‌بندی، روی طعم اون مثلا نوشیدنی یا بحثای دیگه میتونه تاثیرگذار باشه.
بسیار خوب، من میخوام که باز هم توضیحات بیشتری رو از شما بگیرم آقای دکتر یزدی، ولی اگر موافق باشید تو این بخش از برنامه بریم صدای مردم رو در گزارش همکار خوبم بشنویم، برگردیم و باز با ادامه موضوع در خدمتتون باش.
هستم خدمت.
متشکرم.
خب سلام علیکم، سلام شما شنوندگان عزیز. اومدم به یکی از نمایندگی های یک تولید کننده یک کفش قدیمی که بالای فکر کنم 60 سال شد،
60 سال بله،
که شما دارید فعالیت میکنید. تولید کننده چه نسبتی باهاتون دارن؟
دایی پدر من میشه در حقیقت.
از نام تجاریشون میگی؟ من یه داستانی شنیدم که اسم نوه بود.
بله بله بله، نوهشونو اسم نوهشونو خیلی اتفاقی موقعی که شروع شد گذاشتن، خوششون اومد گفتن من تو رو دوستت دارم و اینا، بیا اسم تو رو بذارم رو برندم و اینا، شروع کردش.
60 سال گذشت.
60 سال گذشت.
مردم شما رو با چی میشناسن؟
یکی ضمانت، یکی این که میگن نسبت به قیمتش کیفیتش خوبه، همه پسنده. حتی نه فقط مردم خودمون، مردم کشورهای دیگه هم که اطرافمون هستن، حالا صادرات داریم، اونها هم میپسندن. با این رنج قیمت، با این کیفیت که بتونیم رقابت کنیم با چینی‌ها و تایلندی‌ها و کره‌ای‌ها که تولید دارن می‌کنن.
برای شاکله نام تجاری تو
خودتون چه کردید از ابتدا مراحلش رو به من میگید؟
همین جوری رفت جلو. یعنی که اومدن گفت
آقا اینی
که بیای بگی آقا فلانی هست، نه خیلی ساده اومد رفت جلو و شروع کردن گفتن خب این مغازه رو اسمش میذاریم این. از یه مغازه تو بازار تهران شروع شد، این مغازه بازار تهران هی تبدیل شد به یه مغازه دیگه، یه شعبه دیگه. اون شعبه گفتن آقا بیایم اینم تولید کنیم، حالا داریم تولید میکنیم. این کارخونه شد، کارخونه گسترش پیدا کرد، حالا بیایم بریم یکی از برندهای دیگه رو همه شعبهشو بخریم. حالا پول اومد، اون شعبه اون تو کشور خریدن، حالا بریم صادرات انجام بدیم، که نمایشگاه خارجی شرکت کنیم. حالا نمایشگاه خارجی شرکت کردن، مخاطبای شرکت‌های خارجی پیدا کردن، با اونا کانکت شدن، صادرات شروع شد. بعد شروع کردن
هیچ قاعده و قانونی نداشت، چیزی یک برنامه‌ای داره، یه نقشه راهی،
هیچ برنامه‌ای نداشت. بیش سواده بگی آکادمیک داشته باشه، مثلا فلان داشته باشه،
الان نداشت. جواب تو این فضای اقتصادی این شکلی رفتن جلو، یعنی همین جوری میری یا مغازه دو مغازه؟
هزینه خیلی سنگینی داره. من الان خودم میخوام برم دنبال این داستان، اینقدر هزینه داره تو این قضیه، چندین کارشناس باید داشته باشم، چیکار کنم چیکار نکنم، تک تک بخوام برم جلو، یه بودجه سنگینی میخواد.
یعنی شما میگه برای تشکیل یک هویت کسب و کار، داشتن یک نام تجاری، هزینه زیاد باید بکنی؟
به نظر من باز پشتوانه خیلی سنگینی میخواد، تبلیغات سنگین میخواد.
یعنی با یه چیز عادی نمیتونی شروع کنی نام تجاری یا هویت شاکله بر خودتون درست کنی؟
ما هر کسی رو که دیدیم که برند داره، الان برند معروفی شده، رو به خیلی برند دارن تو اکثر فامیل اینا برند رسیدن،
به جای برند بگی نام تجاری،
نام تجاری، نام تجاری شدن. ولی همشون وقتی صحبت میکنه عملا شانسی بوده یا پول داشته، یعنی عملا با پول تونسته تبلیغات بده، وگرنه تنهایی بگی تو این بازار بتونی بیاد بالا، نه بیسا دیگه نمیشه.
خیلی متشکرم،
سلامت.
ممنونم، دوست دارم که کارشناس این بخشمون نسبت به صحبتایی که کردیم اظهار نظر بکنه، اینکه برای داشتن یک نام تجاری آیا لازمش پشتوانه مالی خیلی قوی هست یا نه. ممنونم، همچنان برای مجفم بعد 98 همراه ما باشید.
سپاسگزارم از همکار خوب گزارشگرمون خانم علاقمند و مصاحبه شونده عزیز. در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم در ادامه دو واحد اقتصاد و همراهیم با استاد کلاس اولمون آقای دکتر حامد یزدی از کارشناسان خوب کسب و کار. داریم از مراحل ساخت ویژن یا نمانام یا نام تجاری برای کسب و کارها صحبت میکنیم. آقای دکتر یزدی، این گزارش رو شنیدیم، نظرتون رو میفرمایید؟
بله، واقعیتش اینه که گفتن 60 ساله که این کار شروع شده.
درسته.
و بله تو گذشته میشده به این صورت رفت، الان دیگه نه. واقعیتش اینه که بازار الان عوض شده، مردم و مشتری ها الان عوض شدن. قبلا دسترسی به اطلاعات خیلی سخت‌تر بود، خصوصا حالا 60 سال پیش یا 50 سال پیش، اما الان حتی یه در واقع بچه در 12 ساله میتونه به راحتی خیلی از اطلاعات رو از ابزار هوش مصنوعی از توی اینترنت بخواد ببینه و دانلود کنه. و تو این فضا دیگه همینطوری بدون برنامه حرکت کردن خیلی میتونه هزینه بر باشه، آزمون و خطا کردن خیلی میتونه هزینه بر باشه. از طرف دیگه اگر تبلیغات زیادی راجع به برندی بشه ولی نتونه در واقع اون رو پوشش بده، نتونه اون ارزش های واقعی رو برسونه، خیلی وقتا میشه ضد تبلیغ، میشه ضد برند و خیلی وقتا باعث میشه که خیلی از مشکلات برای برند به وجود بیاد. و اگر الان ما بخوایم بحث کنیم، چون من علاوه بر این که حالا بحث تدریس و مشاوره دارم، خودم تو چند حوزه هم تولید کننده هستم و ارائه کننده خدمات هستم، واقعیتش اینه که خیلی به همین صورت آزمون خطا نمیتونیم حرکت بکنیم و از قبل حتی باید یک سری برنامه هایی رو داشته باشیم و گام به گام که میریم جلو بتونیم به اون برندسازیه دست پیدا
بکنید. آقای دکتر یزدی، حالا شما هم دانش دارید تو این زمینه، هم تجربه دارید. خیلی ها فکر میکنن که مثلا داشتن یک ویژن یا یک نمانام برای کسب و کار خودشون فقط منحصر میشه به اینکه یک طرحی رو ارائه بکنن، نام زیبایی رو برای کسب و کار خودشون انتخاب بکنن، برن تارنمایی ایجاد بکنن و در واقع بازاریابی خودشون رو گسترش بدن. واقعا ساخت یک ویژند محکم برای کسب و کارها باید از چه عناصری برخوردار باشه؟
ببینید، بذارید من ساختار به شما بگم. این ساختار رو اگه ما داشته باشیم، این میتونه یک نماوای پایداری برای ما ایجاد بکنه. اولینش تعریف جایگاه برند یا برند پوزیشنینگ در اصطلاح، یعنی اینکه مخاطب اصلی من کیه، مشتری هدف اصلی من کیه، تو لحظه مصرف چه کسی تصمیم گیرنده است، دلیل اصلی خریدش چیه و دشمن برند من چه چیزیه. خروجی این مرحله یه جمله در اصطلاح جایگاه یابی برنده. گام دوم شناخت عمیق مشاور رفتار خریدشه، که اصلا بدونیم چرا میخره، چرا نمیخره، چه چیزی باعث تردید توی خرید میشه و چه چیزهایی باعث تکرار خرید میشه. الان تو این گزارشه میگفتن میشنو به کیفیت میشناسن، خود کیفیت خودش میتونه یک مبحث بسیار مهم باشه که این میاد تو گام سوم ما، در اصطلاح بهش میگیم تعریف پیشنهاد ارزشی ما یا value proposition. چه ارزشی هست که مشتری به خاطرش حاضر بیاد تو بین این همه عرضه کننده از ما رو انتخاب بکنه. یه واقعیتی الان وجود داره نسبت به حالا زمانی که گفتن دایی پدرشون مثلا این کارو شروع کردن، اون زمانها تعداد عرضه کنندگان کم بوده، تعداد متقاضیان زیاد، در نتیجه هر محصولی میدادن به راحتی مصرف میشده،
بازار انقدر پر رقابت نبوده.
احسن الان میزان رقابت ها متفاوت شده.
خیلی ممنونم.
الان شما باید خودت رو بین این همه اسامی مختلف، رقبای مختلف، شعارهای مختلفتون جا بندازید.
بسیار عالی.
جا افتادن خودش خیلی مهمه.
متشکرم آقای دکتر یزدی. ما دوست داریم باز هم از مراحل ساخت ویژند ها برای کسب و کارها بیشتر از زبان شما بشنویم. امیدواریم بتونیم در یک برنامه دیگه باز هم این موضوع رو در خدمتتون باشیم. سپاسگزارم از حضورتون در کلاس ما. آقای دکتر حامد یزدی، کارشناس کسب و کار. خدا نگهدار.
را می افتم تو خیابون تک و تنها، خوش و خرم بی خیاله همه دنیا، موزیک خوب توی گوشم تو بری عصر، تخت تابوس هفت تیر چهار راه هست، حس بودن تو لحظه، حس زندگی یه محضه، سخت نگیریم زندگی رو، دنیا انقدر نمیارزه. گذشته میاد سراغم، حس فرداهای ناامید و مبهم، اما میگم به خودم لحظه رو دریاب، زنده ای تو میمونه دیداش و از خواب، حس بودن تو لحظه، حس زندگی یه محضه، سخت نگیریم زندگی رو، دنیا اینقدر نمیارزه. حس بودن تو لحظه،
ما تو دو واحد اقتصادمون سمینار هم داریم، سمینار دانشجویی که رایگانه و در دسترس.
درود و آفرین میگم به همه دوستان عزیز، همکلاسی های محترم که محبت کردن در این کلاس، در این سمینار شرکت کردن، به ویژه استاد محترم خانم سلطانی، خانم دکتر سلطانی که میگه دکتر نیستم، ما میگیم اشکال نداره، من کی دکتره، ولی به همه میگیم دکتر، هیچ اشکال نداره. عرض کنم که امروز میخوایم در ارتباط با بازارهای جهانی و حضور در بازارهای جهانی باهاتون صحبت بکنیم در این سمینار. اول من ساده ترین راه حضور در بازارهای جهانی رو خدمتتون میگم. میرید بلیت میگیرید، بلیت هواپیما به مقصدی که میتونید برید، اونجا تشریف میبرید، از فرودگاه که اومدید بیرون تاکسی در بست بازار میرید، بازار اون میشه بازارهای جهانی، یعنی هر بازاری که مال خودمون نباشه این میشه بازارهای جهانی، تشریف میبرید اونجا و در بازارهای جهانی حضور به هم میرسانید. این ساده ترین راه حضور در بازارهای جهانیه. راه حل بعدی یه کمی سخت‌تره، یعنی که ما یه کالایی رو از یه جایی بخریم، بعد اسم خودمون رو روش بنویسیم، دستمون بگیریم ببریم تو بازارهای جهانی به اسم خودمون بفروشیم. خب این راه رو کلاً فراموش کنید، چون نه به درد ما میخوره و نه اصلا ما این کاره ایم، ما خودمون زعفرون و پستمون رو فله‌ای میدیم، میبرن به اسم خودشون در بازارهای جهانی میفروشن، بعد اون وقت ما بریم کالای یکی دیگر رو به اسم خودمون بفروشیم، میشه مگه؟ اصلا نیست. اینو فراموشش کنید. و اما راه اصلی حضور در بازارهای خارجی اینه که یک کالایی تولید کنیم که توی بازارهای جهانی مشتری داشته باشه، و برای این کار اولین مسئله اینه که کالامون کیفیت کافی و لازم رو داشته باشه. مثلا اگه ماشین میسازی که راهنماشو میزنی برف با کنش کار میکنه، فکر حضور در بازارهای جهانی رو از سرت خارج کن دوست من، اینجوری نمیشه. بشین قشنگ فکر کنید ببینید که چی کار باید کرد که یک تولید با کیفیت داشت. مورد بعدی اینه که ببینید چی رو میخواید به کجا صادر کنید. با هر کالایی که نمیشه توی هر بازار جهانی حضور به هم رسانید. دیده شده طرف ورداشته یخچال و برده قطب جنوب که بفروشه. اولا که توی قطب جنوب اصلا آدم زندگی نمیکنه. این از نکته انحرافیش بود. اینو مد نظر قرار بدید. یعنی هر چی ببرید اونجا مشتری نداره. بخاری هم ببری نداره. اگه خیلی دلتون میخواد به قطب چیزی صادر کنید، باید عرض کنم که برید قطب شمال. اونجا آدم هست. اما اون آدمه یخچال میخواد چیکار؟ اونجا همش یخچال. ملت اونجا یخچال میبینن رعشه میکنن در میرن، بخاری ببر اونجا. آدم میشناسم باقالی برداشته برده توی یکی از بازارهای جهانی که مردم اونجا همشون فاویسم دارن. یعنی به محضی که یه بار باقالیش وارد بازار شد، نصف جمعیت اونجا کهیر زد و از بازارهای جهانی حذف شد. خدمتتون عرض کنم بله دوستان، حضور در بازارهای جهانی ملزومات خودش رو داره. من توی شما حضار در این کلاس واقعا نمیبینم. بیخیال شید همین بازار غیر جهانی رو مد نظر داشته باشید. خیلی متشکرم، خدا نگهدار.
اینجوری دیگه سمینارهای دو واحد اقتصاد هم فعال و هم تماشا. امیدوارم که از همراهی با سمینار دانشجویی دو واحد اقتصاد لذت برده باشید. دعوت میکنم همچنان در کنار ما باشید و ما رو همراهی بفرمایید. خیلی ها همراه ما هستن، آقای علیرضا سبیانی، آقای علی فخاری از تهران 916-2760-917-8919 و دیگر شنوندگان عزیزی که توی بخش بعدی معرفیشون میکنن. همراه ما باشید تا بریم به کلاس دوم اقتصاد برای همه.
مسیر یادگیری اقتصاد همین جاست.